میشنوید. بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند.
زبان هر ملت چتری است که از آسیب‌های زمان نگاه می‌دارد فرهنگ را، و فرهنگ چیزی نیست جز هویت.
سخن هر چه گویی همان بشنوی، به جز نیکویی در زمان مجو. شاهنامه گنجینه زبان فارسی است. برای بهره‌گیری از این گنجینه باید ترس رو کنار بذاریم و به سراغش بریم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در مباحث پایان گفتگو هستیم که بدونیم چگونه یک گفتگو پایان پیدا میکنه. عرض کردم در برنامه قبلی که باید یک احساس خوشایند ناشی از کامیابی یا در مسیر کامیابی واقع شدن قرار گرفته باشه این بحث، یعنی یک پایانی باشه که مزه کامیابی بده. خب چی کار میشه کرد؟ من چند تا از نکاتی رو که میتونه یک گفتگو رو داشته باشه به عنوان یک موضوع مورد ارزش برای هر دو طرف، من چند تا مثال رو عرض میکنم. اینکه از مصاحبت با شما خوشحال شدم، از اینکه با هم صحبت کردیم حس خوبی به من دست داد، از اینکه به حرفام توجه کردی خیلی ازت ممنونم، یا اگر بس برای ابتدای قضیه بود از آشنایی با شما خوشحال شدم. این سه چهار تا عبارتی رو که عرض کردم برای این نیست که ما طرف مقابل رو فریب بدیم. تأکید، اگر شما حرفی رو بزنید که از وجود خودتون بهش اعتقاد ندارید، مثل این برنج‌های خارجی و برنج‌های غیر ایرانی میمونه. شاید ظاهر به آراسته داشته باشه اما مزه خوبی نداره. اگر دقت کرده باشین برنج های غیر ایرانی یا این برنج هایی که حالا برنج های صنعتی و ماشینی و ناشی از فرآوری های خاص هست، شما میبینید ظاهر بسیار یک دستی داره، چه میدونم شاید هم خیلی مرتب باشه، شاید در ظاهر خیلی اغوا کننده باشه، اما اون کسی که برنج خوره، اون کسی که مزه واقعی برنج رو دوست داره، یا حتی کسی که تا حالا برنج ایرانی رو هم مصرف نکرده باشه، با خوردن یک پیمانه از برنج ایرانی مسلما مشتری دائم اون میشه. حالا چه ربطی داشت این دوتا موضوعی که من عرض کردم؟ چه ربطی داره به برنج خوردن و چه ربطی داشت به این عرایضی که گفتم؟ وقتی که ما حرفی رو میزنیم که خودمون بهش اعتنا نمی کنیم و خودمون قبولش نداریم و صرفاً برای اینکه طرف مقابل رو بیاریم توی این بحث که آره من خیلی آدم خوبیم، چقدر من با کلاسم، چقدر خوب حرف میزنم، ولی اگر در عمق من یه همچین باوری نداشته باشم، مسلماً چندان چیز جالبی از آب در نمیاد. چه گویندش، چه شنوندش، هیچ کدوم به دلشون نمیچسب به این گفتگو. خیلی از ماها در سطح ارتباطاتمون داریم افرادی که خیلی هم شاید شیک و پیک با ما حرف میزنن ولی ما احساس خوبی نداریم، ولی از اون طرف کسایی رو داریم که خیلی عامیانه با ما صحبت میکنن ولی ما چقدر دوستشون داریم، چقدر حرفاشون به دل ما مینشینه. خب حالا اینو برای این عرض کردم که خاطرمون باشه اگر فروتن داریم که از عبارتهای مثبت استفاده کنیم در پایانه گفتگو، معناش تدلیس و فریب نیست. معناش اینه که ما با عبارتهای خوب کمک بکنیم که محتوای خوبی رو که تولید کردیم یک پایان و یک حرکت آکروباتیک پایانی درجه یک برای مخاطبمون ایجاد بکنیم و به این اعتبار فرایند پایان گفتگوی ما یک فرایند تخصصی باشه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
سلام. یه عده هستن با یه فرهنگ لغت تک کلمه‌ای که افتادن به جون ریشه زبان فارسی. فرهنگ لغتی به نام اوکی. برای این عده کلاً همه چیز اوکیه. غذا آماده میشه، اوکی شده. بلیتشون قطعی میشه، اوکی شده. میگی این کارو انجام بده، میگن اوکی. سوروسات مهمونی رو جور میکنن، همه چی رو اوکی کردن. قرار بوده خونه بخرن، اوکی میکنن. میخوان با یکی قرار ملاقات بذارن، اوکی میکنن. خلاصه همه چیز اوکیه. موافقی بریم خرید؟ اوکی. متوجه شدی؟ اوکی. شرطمون قبول داری؟ اوکی. مشکلی نداری؟ نه آقا، اوکیه. یعنی اگه با همین فرمونم پیش بریم، عروس خانوما سر سفره عقد به جای بله اوکی میدن. خب این همه کلمه و فعل داریم توی زبان فارسی، مثل بله، چشم، قبوله، درسته، قطعی شد و چندین کلمه دیگه. پس لطفاً بی خیال اوکی بشید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. این لوح تقدیر به شما اهدا می شود. تقدیر یک واژه عربی است، معنای خودش رو داره، به معنای سرنوشت، اندازه‌گیری و اون چه مقدر میشه. بنابراین به معنای قدردانی نیست. پس اینجا بهتری بگیم که این لوح سپاس به شما اهدا می شود. یعنی واژه فارسی رو به کار ببریم. و یا اگر مثلا میگیم از او تقدیر شد، بگیم از او قدردانی شد. یا بدترش که میگن تقدیر به عمل آمد، خیلی بده به عمل آمدنش، حالا در این فرصت خواهم گفت، از او تقدیر خواهد شد. فارسی بنویس.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبند همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز خوب عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. امروز هم شما شنونده برنامه افق روشن هستیم، برنامه‌ای که از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت تقدیمتون میشه. برای ارتباط با این برنامه شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 30102 در اختیار شماست. در غیر این صورت میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشین. شماره روابط عمومی سازمان 162. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که در این لحظه برنامه افق روشن رو دنبال می‌کنید. خب از ابتدای سال ما در این برنامه موضوعات مختلفی رو بررسی و رصد کردیم. از حوزه جمعیت و جوانی جمعیت گفتیم، از محیط زیست گفتیم، از سواد رسانه‌ای و امروز در این برنامه میریم سراغ موضوع گردشگری مجازی. قبل از اینکه با کارشناسان امروز برنامه افق روشن گفتگو کنیم، تعریفی از گردشگری مجازی داشته باشیم. به طور کلی راجع به گردشگری مجازی میگن که گردشگری مجازی منجر به کاهش هزینه، بهبود برنامه‌ریزی سفر و حتی افزایش رضایت گردشگر و توسعه گردشگری میشه. فرد میتونه از داخل منزل یا محل کارش تنها با چند کلیک در اینترنت به کل دنیا سفر کنه. ولی به طور کلی راجع به گردشگری مجازی میگن که گردشگری مجازی با تحریک حس کنجکاوی مسافران اونها را به سمت دنیای ناشناخته و عجیب یا مقصدی محبوب و دور از دسترس میبره. تجربه منحصر به فرد و دوست داشتنی که باعث میشه خیلی از فعالان صنعت گردشگری به ویژه در مقاصد و جاذبه ها از گردشگری مجازی در روش های بازاریابی خودشون استفاده کنن. کلی گردشگری مجازی مفهوم تازه‌ای نیست، اما اگه خاطرتون باشه با شیوع کرونا و محدودیت افراد در سفر به مقاصد دور و نزدیک رنگ و بوی دیگه‌ای به خودش گرفت. در این دوران گردشگری مجازی نه تنها در ایران بلکه در دنیا رونق گرفت و اهمیت اون تازه در صنعت گردشگری دوچندان شد و و خیلی از کارشناسان به اهمیت گردشگری مجازی پی بردم. در این دوران تورهای مجازی و امکان سفر مجازی به نقاط مختلف دنیا شوق سفر رو در دل هزاران نفر زنده نگه داشت. سفر مجازی به مقاصد یا جاذبه‌های محبوب و کشف مکان‌های بکر و ناشناخته به کمک گردشگری مجازی. مجازی در ایران و گردشگری مجازی در جهان از طریق تکنولوژی‌های جدیدی داره گسترش پیدا می‌کنه. ولی خدمت شما باید عرض کنم که گردشگری مجازی هم معایبی داره و هم مزایا و البته ویژگی‌هایی که در خصوص گردشگری مجازی وجود داره. اگه دوست دارین راجع به گردشگری مجازی مطلع بشین و با مزایا و معایب اون آشنا بشین، بد نیست که برنامه امروز افق روشن رو دنبال کنید. از اونجایی که داریم نزدیک میشیم و ایام نوروز و همینطور ماه مبارک رمضان، گردشگری مجازی میتونه برای ما در واقع لحظات خوشی رو ایجاد کنه. در برنامه افق روشن امروز با کارشناسانی از حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفتگو خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع گردشگری مجازی و امروز با توجه به آنچه که قرار هست صحبت کنیم، شما رو بیشتر با مقوله گردشگری مجازی آشنا می‌کنیم. گفتگوی خودم رو شروع می‌کنم با آقای مهندس سید محمد علی حسینی نسب، معاون گردشگری استان زیبای گیلان. آقای مهندس حسینی نسب گرامی، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب، خوشبختم که در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونیم. آقای مهندس حسینی نسب، اگر موافق هستید ما با مفهوم گردشگری مجازی بیشتر آشنا بشیم و یک تعریف جامع و کاملی از گردشگری مجازی داشته باشیم. این تعریف رو از زبان شما میخواییم بشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که موضوع جالبی دارید که با توجه به اینکه فضای مجازی بخش زیادی از زندگی امروز ما رو قاعدتاً فرسی تر خودش داره و نسل جوان هم خیلی پیشتاز هست در این حوزه، تعریف‌ها بتونه گسترده باشه. حالا در آن چیزی که ما محصول هدف و کارمون هستش، بحث ایجاد زمینه‌ای برای بازدید یا معرفی مناطق گردشگری و امکانات و تأسیساتی که در اونجا هست. حالا این میتونه به صورت بازدید مجازی از ابنیه و مکانهای تاریخی باشه که تا هم صدا هم تصویر در اونجا بارگذاری شده باشه و به صورت 360 درجه دوستان بتونن سیر بکنن، که این قضیه قاعدتاً با وجود کرونا خیلی در ایران قوی‌تر شده گرفت و محدودیت‌های ترافیکی و تردد که برای هموطنان پیش آمد در خصوص شیوع کرونا، این قضیه رو و این کمبود رو ما خیلی احساس کردیم و قاعدتاً در کشور با مدیریتی که انجام شده طریق وزارتخونه سامانه تحت عنوان ویزیت ایران تعریف شد که استان‌های مختلف تمام تأسیساتشون و تمام مناطق گردشگریشون درش پیش‌بینی شد و الان میتونن دوستان با مراجعه به این سایت هر مکانی رو و هر استانی که بخوان خیلی راحت بتونن بازدید کنن در تمام 24 ساعت روز.
بله. خب به غیر از این آقای مهندس حسینی نسب، چون ممکنه که همین لحظه تعدادی از هموطنان شنونده گفتگوی من با شما باشن و در خلال شنیدن برنامه افق روشن دوست داشته باشن که سفری به استان گیلان داشته باشن و یک سفر مجازی البته. به غیر از سایتی که معرفی کردین، آیا سایت‌های مجاز دیگری طراحی شده توسط معاونت گردشگری استان گیلان که تمامی هموطنان چه در ایران و چه در سایر کشورها بتونن سفر مجازی به استان گیلان داشته باشن؟
سامانه ویزیت ایران توسط وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی انجام شده و سامانه است که تمام استان‌ها اطلاعاتشون رو در اونجا به صورت یک پارچه بارگذاری
کردن. پس جامعه است، یک سامانه جامعه است.
بله. ما هم تمام اطلاعات اون از ایران، تمام تأسیسات اون مناطق گردشگری اون مثل قلعه رودخان، مثل لاهیجان، مثل میدان شهرداری، مثل ارزخون ماسوله و مناطق ساحلی، خیلی از مناطقی که حالا طبیعی، کوهستانی، جنگلی، تمام این مناطق در اونجا پیش‌بینی شده و هست و دوستان میتونن مراجعه بکنن. حتی محل‌های اقامت، محل‌های اضطراری، جاهایی که مورد نیاز هست هم در اونجا جانمایی شده. حتی این سامانه میتونه تعریف سفر هم بکنه، یعنی شما در اونجا بر اساس مسیری که انتخاب میکنید میتوانید که سفری رو که حالا امکانات و قاعدتا اون دیدنی‌هایی که در مسیر هست رو به شما معرفی میکنه، بر اساس اون سفرتون از مبدا به استفاده بکنید از اون پتانسیل ها.
بسیار عالی. آقای مهندس حسینی نسب، چون یکی از محورهای اصلی برنامه ما سواد رسانه‌ای هست و اصولا گهگداری خب این کلاهبرداران فعالیت خودشون رو شروع میکنن، با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به ایام نوروز و حالا با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان هم قرار خواهیم گرفت، به احتمال زیاد خیلی از هموطنان از پتانسیل گردشگری مجازی استفاده خواهند کرد و از اون طرف هم خب ممکنه که خب کلاهبرداران فعالیت خودشون رو شروع کنن، فعالیت های شومشون رو، برای اینکه خدایی نکرده هموطنان عزیز دچار مشکل نشن، در این خصوص توصیه‌ای دارید؟
بله البته. خب واقف هستید با وجود تغییراتی که در فضای مجازی میشه به سرعت در حال تغییر هست و ایجاد میشه، مثل همین هوش مصنوعی یا AI، عرض شود که دیگه اصلا مباحث به خصوص در حوزه گردشگری، حالا تو موضوع در مورد گردشگری هست من صحبت میکنم، دیگه اون حد و مرزها شکسته. یعنی شما تا طریق هوش های مصنوعی که وجود داره در فضای مجازی بسیار توانایی این دارید که برای خودتون اصلا در مختصر تعریف بکنید، انواع اقسام اطلاعات رو، انواع اقسام اون فرایند میشود گفتش که مطالعاتی رو در خدمتتون ارائه بده و آنلاین همه اون مواردی رو که براتون جذاب هست رو لیست بکنه و تعریف بکنه و یا حتی میشه گفت خیلی کارهای بیشتر. برای همین عرض کردم این قضیه، چون جوانان ما به خصوص حالا نسل زد بسیار مورد توجه هست از این مجازی و واسه شون میشه گفت عالم دلامنازه هست، بسیار درگیر هستن و بسیار اطلاعات رو به روز و منتظر ما نمیمونن که این اطلاعات رو بخواهیم در اختیارشون قرار بدیم. شما الان فضای مجازی خودش در حال تولید اطلاعات هست به طریق هوش‌های مصنوعی و حالا دوستانی هستن که به طریق نرم افزارهای ارتباط اجتماعی هستن، با یک سری تصویرها، یک سری کلاهبرداری‌ها، یک سری مکان‌هایی رو تعریفی میکنن و خب دوستان مراجعه میکنن، در اونجا ممکنه دچار مشکلاتی بشن از بابت اتفاقاتی که هست. همه اینها بر اساس تقاضا هست، یعنی مایی که میریم از این تأسیسات استفاده میکنیم یا از این مناطق و از این افراد کلاهبردار موجب این هستیم که اینا به وجود میان. اگر ما خودمون رو بر اساس اون مبادی قانونی و بر اساس افرادی که دارای مجوز هستن، دارای مرجع پیگیری هستند، هدف بازارمون رو انتخاب بکنیم و هدف اقامتمون و هدف گردشگریمون و گردشمون رو، این افراد نمیتونن در اونجا ورود بکنن و متاسفانه حالا به خاطر مشکلات اقتصادی، چون یک سری بواعث نرخی، یک سری آفرهای، یک سری تخفیفات خاصی رو دوستان پیشنهاد میدن، خب افراد زیادی رو به خودشون جذب میکنن و این مشکل پیش میاد. ما به عنوان یک دستگاه دولتی وظیفه داریم با این سایت ها یا این مخلانی که در حوزه امنیت گردشگری کار میکنن برخورد کنیم، با همکاری نیروی انتظامی و این کار رو انجام میدیم. اما باز هم توصیه میکنم به تمامی هموطنان که به تمامی سایت هایی که حالا به صورت عمومی هستن و اطلاعات رو یا تورها رو یا از کنم اقامتهای خاصی رو آفر میدن بدون اینکه مجوز رسمی داشته باشن و بدون تاییدیه، اصلا اطمینان نکنن و برای سلامت خودشون و خانوادهشون، حتی از نظر پزشکی، از نظر سلامت، از نظر آلودگی های محیطی، از نظر آلودگی هایی که ممکنه در البسه یا رخت خواب یا تخت خواب اونها وجود داشته باشه، شروع میشه تا بحث امنیت جانی، مالی و سایر موارد. خواهشمندم که ما هیزم در این آتش سوزان کلاهبرداران نریزیم و مدیریت شده سفر کنیم. خانوادهمون برامون اولویت دارن، امنیت هموطنانمون برامون اولویت دارن. توصیه میشه که مراجع قانونی از هتل‌ها و تأسیساتی که داره مجوز استفاده بکنید قیمت‌هاشون مناسب‌تر و خدماتشون استاندارد و میشه گفتش که بهترین سفر رو خواهید داشت. این توصیه هست که بنده میتونم.
بسیار ممنونم از شما آقای مهندس حسینی نسب. تعریف گردشگری و همینطور مراقبت‌های ویژه به هنگام سفر آنلاین یا برخط رو از شما شنیدیم، اما برسیم به مزیت‌های گردشگری مجازی. من پیشرفت کنم به یک مورد اشاره کنم و اون حفاظت از محیط زیست. ادامه‌اش رو از زبان شما بشنویم.
خب بله، البته شنیدن که رو به معنای دیدن از فاصله دور مناطق رو دیدن و بازدید کردن در شرایط خاص خب حس و حال اصلی رو نداره، اما به هر صورت برای خیلی از افرادی که نظر شغل محدودیت دارن یا نظر مالی یا نظر حالا جسمی و موارد دیگر، قاعدتا این گردشگری یا این بازدید از مناطق مختلف و اطلاعاتی که در طریق این گردشگری مجازی در خدمت دوستان هست بسیار کاربردی است. من خودم به عنوان کسی که متولی هستم در حوزه گردشگری در استان گیلان از این سامانها استفاده میکنم، چون هر بار که اطلاعات جدیدتری رو من فایده به دست میارم از این سایت ها و عملا بدون اینکه ممکنه بعضی از جاها رو در استان دیگه نرفته باشم،
بله،
اما خیلی اطلاعات خوب و دقیقی رو میدن و عملا برای راه نرفته یک تجربه خوبی است که دوستان حداقل این اطلاعات رو داشته باشن، این بازدید رو انجام بدن و وقتی که میخوان برن انشالله در زمان بعدی در اون مکانها براشون همه چیز قابل پذیرشتر و قاعدتا اون جاهایی رو که فکر میکنن اطلاعات بیشتری نیاز دارن در اون قسمت زوم بکنن یا در اون قسمت نمیشونه بذارن
تمرکز کنن. بله ممنونیم. بله. آقای مهندس یک سوال دیگر هم از خدمت شما دارم. اشاره کردیم به سایت های مجاز و سایت هایی که از طرف وزارت گردشگری و میراث فرهنگی جهت گردشگری مجازی تعریف شده، اما الان با توجه به اینکه اکثر مردم تلفن های همراه هوشمندی دارن به راحتی خودشون وارد سایت های مختلف میشن، از طریق نرم افزارهای مختلف از دنیای گردشگری مجازی بهره مند میشن و لذت میبرن، اما شما با توجه به اینکه خودتون در این حیطه فعالیت دارین، این نرم افزارهایی که در سایت های مختلف داره تحت عنوان حال گردشگری مجازی، اینا رو شما تایید میکنید؟
پرس کنم که نگاه کنید، خب خیلی از این سایت ها اطلاعاتی از جاهای مختلف رو معمولا روی عنوانشون دارن، یعنی یه تصویری رو پرس کنیم از محلی مثل قرارتخان یه جایی دیگه ارائه میدن و در پشت این قضیه اگر سایت خصوصی باشن که شما در گوگل هم سرچ بکنید بسیاری از سایت ها میان کردیم.
بله.
و مکان‌های مختلف استفاده میکنن، در کنارش جذب تبلیغات میکنن، یعنی از تأسیساتی که فرض کن تو مناطق هستن یا بیشتر سرمایه گذارانی که هستن استمداد اینو دارن که بیان در اونجا تبلیغ بکنن و یا یه جوری هزینه پرداخت بکنن و خودشون رو تعرفه بکنن در اون سایت. بیشتر هدفگیریشون بحث سرمایه گذارها هست. و یک بخش دیگه که ما بیشترین آسیب رو میبینیم خصوصا در اینستاگرام یا حالا سایر
پیام‌رسان‌های خارجی.
آره، پیام‌رسان‌ها. خب اینها میشه گفتش که مقبولیت خاصی داره، خب اطلاعات و عکس‌ها و تصاویر خیلی سریع درش به نمایش در میاد و افراد سریع ارتباط میگیرن و سریعا هم قاعدتا اتفاقات براشون میفته. این مشکل طبق همون عرایزی که داشتم این است که ما خودمون باید یک اهم و فل اهمی بکنیم، مثل کودکی که قاعدتا شما تا زمانی که بهش بگید که دست رو بخاری نظر میسوزی این کار رو تجربه خواهد کرد، تا زمانی که خودش این حس رو حداقل یک بار داشته باشه که سوختن یعنی چی. و بعد توصیه نمی کنم که هموطنان ما حتما تجربه کنن شکست رو یا کلاهبرداری رو، این تجربه رو از دیگران قبول بکنن، از کسانی که حداقل توصیه میکنن، از مراجع انتظامی و حالا قانونی که در حوزه گردشگری فعالیت میکنن، همیشه سعی کنن اگر سفری رو میخوان انجام بدن یا جایی رو اقامت بکنن، اگر از سایت های مجاز مثل سایت های هتل ها، تأسیسات ها یا بومگردی ها که دارای عنوان های مشخص هستن، دارای پروانه هستن، اگر استفاده میکنن فعال، اما اگر از سامانه ها یا نرم افزار های واسط استفاده میکنن و افرادی که اصلا مشخص نیستن کی هستن یک جایی رو تعرفه میکنن و یه شماره حساب میدن،
بله،
این رو اصلا توصیه نمیکنیم، یعنی حداقل اون پرداخت ها به صورت فاکتور و به صورت رسید الکترونیکی باشه که قابل پیگیری باشه. و باز هم عرض میکنم بسیاری از سامانه‌ها وجود داره که قانونی هستند و حتی هتل‌ها یا مقاصدی رو که مد نظرشون هست، تأسیساتی بومگردی‌ها، مهمانپذیری‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های گردشگری که مناطق مقصد سفرشون هست، همه اینها داره سایت هستن یا به نوعی لینک‌های ارتباطی دارن و قاعدتاً خدمات رو میدن. اما اینی که شما فقط به واسطه تعرفه یک سفر که یک نفری به یک سفر هیجانی تعریف بکنم که بیشتر شامل تورها میشه، متاسفانه تورها، البته تورهای قانونی ما میگیم تور، به صورت سفرهای جمعی غیر مجاز هست، متاسفانه یه مقداری در اونها دچار مشکل میشن دوستان. خب سفر میکنن، بحث اقامتشون جای مناسبی نیست یا پذیراییشون یا اتفاقات خاصی تو سفرها میفته. اینها رو خواهش میکنم در مورد